داشته جلالزی جزا بارم سرگونه جانی.
تشکر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجلی خمبدی با شماستم. در جریانی نیم ساعت مشنوین که طالبای پاکستانی ملا فضل الله را به حیث رهبر خود و جانشین حکیم الله محسود برگزیدن. ایره هم مشنوین که عربستان سعودی بر از بین بردن رژیم سوریه از پاکستان کمک خواسته. موضوعات دیگه خبری را هم خود شنیدین، ولی نخواست امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
فشرده خبرها، دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره قتل غیر نظامیان توسط سربازان آمریکایی در وردک شده است. پاکستان برگشت و گذار افغانها در ایالت خیبر پختونخوا قیود وضع کرده است و ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی شد. سلام و شام بخیر. این هم تفصیل خبرها. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیقات همه جانبه و بی‌طرف درباره ادعاهای شده است که گویا نیروهای خاص آمریکایی افراد ملکی را در ولایت وردک کشته و شکنجه کردند. این گروه با نشر گزارش در مجله رولینگ استون سوالهای تازه را درباره نقش نیروهای خاص آمریکایی در کشتار 18 تن در ولسوالی نرخ وردک مطرح کرده است. ادعا می شود که این افراد در اواخر سال 2012 و اوایل 2013 میلادی کشته شدند. اندریا پراسو، یک عضو دیدبان حقوق بشر، با نشر اعلامیه گفته واضح است که جرم صورت گرفته. مقامات آمریکایی باید دریابند که دقیقاً چه واقع شده و چه کسی مسئول آن است. یک ترجمان افغان به اتهام دست داشتن در این قتل توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده است، اما خود این ترجمان گفته که او دستور آمریکاییان را عملی کرده است. نیروهای خاص آمریکایی در ماه اپریل از ولسوالی نرخ بیرون شدند. فرستاده جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است در جریان ماموریتش در این کشور برای بیشتر شدن همکاری های این اتحادیه با افغانستان تلاش میکند. رئیس جمهور حامد کرزای امروز اعتمادنامه فرانس میشل میلبن، سفیر و نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان را پذیرفت. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر خبرنامه گفته است میلبن اطمینان داده که اتحادیه اروپا از تمدید پروژه برق قرغیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان نیز حمایت میکند. اتحادیه اروپا در بیش از یک دهه گذشته یکی از عمده ترین کمک کننده های حکومت افغانستان بوده است. پاکستان برای گشت و گذار افغانها در ایالت خیبر پختونخوا محدودیت وضع کرده است. گفته می شود هدف از این اقدام جلوگیری از ناامنی ها در جریان مراسم عاشورا است. مسئولان امنیتی شهر پشاور با نشر خبرنامه امروز اعلام کردند که پناهنده های افغان تا دهم ماه محرم نباید از کمپ ها بیرون شوند. در این اعلامیه هشدار داده شده است که با افغانهایی که از این امر سرکشی کنند برخورد قانونی خواهد شد. در چند سال اخیر هنگام برگزاری مراسم عزاداری عاشورا مناطق شیعه‌نشین ایالت خیبر پختونخوا شاهد خشونت‌های مرگبار از جمله حملات انتحاری بودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. طالبان پاکستانی ملا فضل الله را به حیث رهبر خود و جانشین حکیم الله محسود برگزیدند. حکیم الله محسود هفته گذشته در حمله یک طیاره مزنون بی پیلوت آمریکایی کشته شد. ملا فضل الله که رهبر شاخه طالبان در دره سوات است، شیخ خالد را به حیث معاون خود برگزیده است. بر اساس گزارش ها ملا فضل الله دستور تیراندازی بر ملاله یوسفزای را داده بود. یوسفزای در ماه اکتبر سال گذشته در دره سوات هنگامی که راهی مکتب بود هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. جزئیات درباره این خبر تا لحظات بعد. هیئت سازمان امنیت همکاری اروپا که از انتخابات تاجیکستان نظارت میکرد امروز گفت این انتخابات از حمایت واقعی مردم برخوردار نبود. رئیس این اداره گفت انتخابات تاجیکستان آرام و صلح‌آمیز برگزار شد، اما نظر واقعی مردم در آن منعکس نشده است. اندرس بیکر، یک عضو هیئت ناظر سازمان امنیت همکاری اروپا، امروز در دوشنبه گفت هیئت ناظر نشانه هایی را مشاهده کرده که یک شخص به نمایندگی از دیگران رای داده است. خانواده ها و گروه ها به طور دسته جمعی رای دادند. هیئت همچنان نشانه های از پر کردن صندوق های رای در روز انتخابات را مشاهده کرده است. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلان کرده که امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی این کشور در انتخابات دیروز برای یک دور 7 ساله دیگر برنده شده است. این کمیسیون گفته که رحمان 61 ساله پس از شمارش همه آرا 83.6% رای را به دست آورده است. رحمان از سال 1992 تا حال رهبر تاجیکستان است. دور جدید مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران در ژنو آغاز شده است. مقامات ایران و 6 کشور نیرومند جهان یعنی فرانسه، ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین و آلمان برای 2 روز مذاکره می‌کنند. پیش از این مذاکرات جواد ظریف وزیر خارجه ایران که بلندپایه‌ترین مذاکره کننده برنامه‌های هسته‌ای کشورش است گفته بود اگر در مذاکرات تلاش نهایی شود در جریان 1 هفته توافق صورت خواهد گرفت که راه را برای حل بحران 10 ساله هسته‌ای ایران باز میکند. دیپلمات ها گفتند که گروه 5+1 میخواهد تا ایران در بدل کاهش تعذیرات فعلی فعالیت های هسته‌ایش را محدود سازد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش برای آوردن تحرک در مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین امروز به عمان پایتخت اردن رسید. قرار است جان کری با شاه عبدالله پادشاه اردن و محمود عباس رهبر اداره خودگردان فلسطین ملاقات کند. کری امروز در عمان گفت:
Prime Minister Netanyahu and President Abbas.
هر دو رهبر، صدر اعظم نتانیاهو و رئیس جمهور عباس، بالای تعهد خود به ادامه مذاکرات یک بار دیگر تاکید کردند، با وجود آنکه در بعض مواقع واضحاً میان دو طرف تنش به وجود آمده است. کارشناسان میگویند تنش در مذاکرات هفته گذشته زمان اوج گرفت که اسرائیل همزمان با اعلان رهایی 26 زندانی فلسطینی گفت برای یهودیان در مناطق اشغالی سواحل غربی و شرق بیت المقدس 3500 خانه اعمار میکند. و مشعل المپیک به ایستگاه فضایی بین المللی رسید. یک راکت از پایگاه فضایی بیکنور در قزاقستان امروز به فضا پرتاب شد و مشعل المپیک و 3 فضانورد را به ایستگاه فضایی بین المللی رساند. 2 فضانورد روسی روز شنبه مشعل المپیک را در فضا حمل میکنند. مشعل المپیک که به دلایل امنیتی در این جریان خاموش خواهد ماند.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. طالبان پاکستانی ملا فضل الله را به حیث رهبر خود برگزیدند. در این حال حکومت ایالتی خیبر پختونخوا لایحه‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن راه‌های اکمالاتی ناتو مسدود می شود. شماری از نهادهای جامعه مدنی می گویند کمرنگ بودن حضور زنان در انتخابات آینده افغانستان می تواند نتایج این پروسه را زیر سوال قرار دهد.
این بار هم از رای خود استفاده آگاهانه بکنن و چیزی که بسیار مهم است که نگذارن که مردا به نیابت از زنا رای بدن، از حق قانونی زنا سوء استفاده صورت نگیره.
اولین نطاق زن افغان امروز وفات کرد. این را هم میشنوید که عربستان سعودی برای از بین بردن رژیم سوریه از پاکستان کمک خواسته است. شنونده عزیز، طالبای پاکستانی ملا فضل الله را به حیث رهبر خدا جانشین حکیم الله محسود برگزیدند. حکیم الله محسود هفته گذشته در حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد. ملا فضل الله که رهبر شاخه طالبان در دره سوات است، شیخ خالد به حیث معاون خود برگزیده. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
پس از بحث‌های چندین روزه بالاخره طالبان پاکستانی ملا فضل الله را به عنوان رهبر خود تعیین کردند. اگرچه طالبان از این قبل نام چندین تن را به عنوان رهبر جدید خود اعلان کردند، اما بعداً شاهد الله شاهد سخنگوی این تحریک آنها را رد کرد. منابع طالبان پاکستانی امروز گفتند که شورای طالبان فیصله نموده تا ملا فضل الله را جانشین حکیم الله محسود تعیین کنند. حکیم الله محسود جمعه گذشته در یک حمله تیاره بی پیلوت در وزیرستان کشته شد. از این قبل طالبان عصمت الله بیتنه را من حیث رهبر موقتشان تعیین کرده بودند. از قول عصمت الله بیتنی گفته شده است که شورای تحریک طالبان پاکستان متفقاً ملا فضل الله را به عنوان رهبرشان تایید نموده است. همچنان خبرگزاری رویترز به نقل از شاهد الله شاهد سخنگوی طالبان پاکستانی گزارش می‌دهد که گفته است طالبان به دنبال مشاورت‌ها ملا فضل الله را به عنوان امیرشان انتخاب کردند. شاهد در یک تماس تلفنی به رویترز گفته است که این تصمیم در یک شورا توسط چهره‌های ارشد طالبان گرفته شد. مقامات پاکستانی ادعا دارند که ملا فضل الله در ولایت‌های کنر و نورستان افغانستان بوده باش دارد و برای انجام عملات از سرحد عبور می‌کند. ملا فضل الله در سال 2009 میلادی دره سوات را در کنترل داشت و به خاطر رادیوی اف امش به نام ملا رادیو مشهور بود.
شنیدین که طالبای پاکستان ملا فضل الله را به حیث رهبر تحریک طالبای پاکستان انتخاب کردن. قابل ذکر است که همین ملا فضل الله بود که دستور حمله بر ملال یوسفزای داده بود. ای که فضل الله کی است و چرا طالبا ملا فضل الله را انتخاب کردن به حیث رهبرشان، در همین مورد از آقای احمد سیدی، کارشناس امور سیاسی افغان، جویای معلومات میشیم که از کابل در خط تلفن با ماست. آقای سیدی سلام و شامتان بخیر، بفرمایین معلومات بتین که چرا طالبا ملا فضل الله را به حیث رهبر خود انتخاب کردن.
ملا فضل الله 37 سال عمر داره، باشنده سوات هست، دمای صوفی محمد بنیانگذار تحریک طالبای پاکستانی هست. همون صوفی محمدی که با حضور امریکا در افغانستان هزارها پاکستانی را آورد که در افغانستان بجنگن. این ملا فضل الله مشهور به ملا اف ام یعنی موج رادیو اف ام است. این رادیو اف امی که جان بت خبرنگار انگلیسی مشهور که زن پاکستانی داره بنیانگذارش است و اولین مجفت جانبر انگلیسی به خصفتی ملا فضل الله قرار داد. ملا فضل الله ثبات و مکاتب ثبات هست، همه را یک سره تقریبا ویران کرد. بعد از اینکه اردوی پاکستان در ثبات جنگید ای آمد در سرارات افغانستان، حالا در ساعت کنر و اصل مرکزش پوسته سلاله است، یعنی سلاله محمد جنسی به گاهی طرف نورستان و کنر هم این طرف می آید. خیلی عالمی خشنی هست و من باور ندارم که با حضور ملا فضل الله در رهبر طالبای پاکستانی هرگز حاضر نخواهد شدن که با دولت پاکستان مذاکره کنن. من باور دارم که با قدرت رسیدن فضل الله مذاکره به طاق فراموشی مانده میشه.
آقای سیدی، انتخاب فضل الله چی عواقب را در فعالیت های تندروا در داخل افغانستان خواهد داشت؟ روابط طالبای افغان با طالبای پاکستانی به چی شکل فرم خواهد گرفت؟
ملا فضل الله با طالبای افغانی هم روابطی داره. قبلا مناسبات با مولوی فقیر خراب بود که مولوی فقیر به نحوی به داخل افغانستان شد و همچنین روابط ازی بسیار نزدیک با خالد هست که خالد را حاله معاون خود تعیین کرده که خالد عملا از پدر و پدرکلان افغانی هست، یعنی افغان هست. به اون اساس روابطی با طالبای افغانی داره ولی آدم خیلی خشنی هست و زیادتر که افغان بخواهی که دخترها در مکتب نباشه. همین کسی هست که طراح حمله به جان ملاله هنیز بوده است در پاکستان.
با تشکر از شما آقای سیدی. احمد سیدی خبر کارشناس امور سیاسی افغان بود که در مورد انتخاب ملا فضل الله به حیث رهبر تحریک طالبای پاکستان به ما نظر خود داد. قابل ذکر شنونده عزیز که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا لایحه مسدود کردن راه های اکمالاتی ناتو را تصویب کرده. اقدام بعد از او اتخاذ شد که حکیم الله محسود رهبر تحریک طالبای پاکستان هفته گذشته در اثر حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شد. حکومت مرکزی پاکستان که صلاحیت مسدود کردن راه‌های اکمالاتی ناتو را داشته و بارها وقوع حملات طیاره‌های بی پیلوت محکوم کرده، در مورد این تصمیم حکومت ایالتی خیبر پختونخوا عکس العمل محتاطانه از خود نشان داده. مشوره ها در مورد مسدود کردن راه‌های اکمالاتی ناتو در اسلام آباد جریان داره و در صورت اجماع ملی احتمال میره که فیصله حکومت ایالتی خیبر پختونخوا رسما عملی شود. در صورتی که فیصله مسدود کردن راه‌های اکمالاتی ناتو از طرف حکومت مرکزی پاکستان رد شود، امکان دارد که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا که رهبریش حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان به عهده دارد، به تنهایی اقدام مسدود کردن راه‌های اکمالاتی ناتو را اتخاذ کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از نهادهای جامعه مدنی میگن که کمرنگ بودن حضور زنان در انتخابات آینده افغانستان میتونه نتایج پروسه را زیر سوال ببره. اعضای این نهادها که امروز در کابل در نشست افتتاح کمپاین به نام مشارکت زنان در انتخابات از زنای افغان خواستند تا در انتخابات آگاهانه رای بدن. هدف از راه‌اندازی این کمپاین 40 روزه تشویق زنان به مشارکت وسیع در انتخابات خوانده شده. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
اعضای نهادهای جامعه مدنی میگویند انتخابات سال آینده بدون سهمگیری گسترده زنان به گونه ملی و سرتاسری برگزار شده نمیتواند. زهرا سپهر یکی از این فعالان بر روز پنجشنبه در مراسم افتتاح کمپاین مشارکت زنان در انتخابات گفت که حضور کمرنگ زنان در انتخابات میتواند مشروعیت این پروسه را زیر سوال قرار دهد. خانم سپهر از زنان افغان خواست تا در انتخابات آینده از حق رأیشان استفاده کنند.
اگر خانم‌ها به عنوان نیمی از پیکره جامعه افغانستان در انتخابات اشتراک نکنند، به این معنا که انتخابات مشروعیت نداره، چون زن‌ها در تمامی مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان سهم دارند و برای آینده خودشان هم اونا حق تصمیم گیری دارند. اگر رأی زن‌ها در انتخابات بعدی نباشه، این به معنای این هست که دولت آینده دولتی است که متعلق به خانم‌ها نیست و یک دولت کاملا مردانه خواهد بود.
هدف از راه اندازی کمپاین مشارکت زنان در انتخابات تشویق زنان به مشارکت وسیع در این پروسه و افزایش آگاهی آنان نسبت به این روند خوانده شده است. این کمپاین برای 40 روز در کابل و شماری از ولایات با نشر پیام هایی که سبب تشویق و خوشبینی مردم به خصوص زنان بر حضورشان در انتخابات گردد از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی انجام می شود. از سوی دیگر نهاد مدنی به نام کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان از زنان می‌خواهد تا در انتخابات پیشرو آگاهانه رأی بدهند. دکتر عالمه رئیس این کمیته که در نشست افتتاح کمپاین مشارکت زنان در انتخابات حضور داشت گفت که از رأی زنان نباید استفاده ابزاری صورت گیرد.
اما قسمی که در انتخابات قبلی زنان با مشکلات مختلف به صندوق‌های رأی رفتن و رأی خود دادن و بر ریاست جمهوری مشروعیت بخشیدن، این بار هم از رأی خود استفاده آگاهانه بکنن و چیزی که بسیار مهم است که نگذارن که مردا به نیابت از زنا رأی بدن، از حق قانونی زنا سوء استفاده صورت نگیره.
در حالی که 5 ماه به برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده، اما هنوز هم ناامنی، مسائل فرهنگی و برخی مشکلات دیگر از نگرانی هایی هستند که احتمال حضور کمرنگ زنان را در روز رای‌دهی قوت می بخشند. به اساس گزارش ها، هنوز هم در شماری از ولایات افغانستان، برخی از مردان تلاش می کنند تا به نمایندگی از زنان خانواده ایشان رای بدهند و یا هم مانع رای‌دهی آنان در انتخابات گردند.
شنیدین که شماره از نهادهای جامعه مدنی میگن که کمرنگ بودن حضور زنان در انتخابات آینده میتونه نتایج این پروسه را زیر سوال قرار بده. در مورد زنای افغان باید گفت که خانم لطیفه کبیر سراج اولین نطاق زن در رادیوی افغانستان به عمر 90 سالگی وفات کرد. خانم سراج که ستاره روشن در جهان ژورنالیسم بود و همچنان نهضت زنان را در افغانستان یک ستاره روشنش بود، دیروز چشم از جهان بست. درباره زندگی نامی ای خانم که چرا با چادری بر رادیو می رفت و صدای خود به گوش هموطنهای خود می رساند، همکارم سید سمی عباس جزئیات بیشتر داره.
خانم لطیفه کبیرسراج اولین بانویی که صدایش از امواج رادیو افغانستان بلند شد در ایالات متحده آمریکا از جهان چشم پوشید. خانم کبیرسراج تنها اولین زن نطاق نبود که با چادری به رادیو رفته و اخبار را قرائت می‌کرد، بلکه یکی از فعالان نهضت زنان در افغانستان نیز بود. لطیفه کبیرسراج دختر سردار عنایت الله خان، فرزند ارشد امیر حبیب الله خان امیر شهید و برادر بزرگ غازی امان الله خان بود. در ایام کودکی وقتی که نظام امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی به سقوط مواجه شد، سردار عنایت الله خان برای 3 روز زمام حکومت افغانستان را به دست گرفت. اما چند روز نگذشت که سردار عنایت الله خان با تمام خانواده‌اش به شمول لطیفه کبیرسراج به هند رفته، از آنجا به عراق و از عراق به دعوت شاهنشاه ایران به تهران رفته و در آنجا مسکن گزین شدند. خانم لطیفه کبیرسراج دوره ابتدایی مکتب را در ایران به پایه اکمال رسانده و به ادبیات زبان دری سخت علاقه‌مند بود. در دوره صدارت شاه محمود خان و زمامداری اعلیحضرت زایشاه بابای ملت، خانواده عنایت الله خان که خودش در ایران دار فانی را بدرود گفته بود، به افغانستان دعوت شده و زندگی دوباره را در افغانستان آغاز کردند. لطیفه کبیرسراج در آغاز به حیث معلم دری، تاریخ و جغرافیا در لیسه ملالای تدریس میکرد و همزمان با آن معلم زبان دری در شفاخانه مستورات بود که به نرسا سواد آموزی میکرد. او تنها معلم و آموزگار نبود، بلکه یکی از اولین کسانی بود که برای تقویه نهضت زنان دست و پا میزد و در تقویه ارزش‌های دموکراسی گام برمی‌داشت. او و خواهرش زینب علاوه بر کارهای فراموش ناشدنی برای نهضت زنان در رشد تئاتر افغانستان نیز تلاش کردند و زینب ننداری را یک جا تقویه نمودند. خانم لطیفه کبیرسراج در یک زمان به نطاقی در رادیو افغانستان آغاز کرد که اکثریت زنان افغان از سواد ابتدایی هم بهره‌مند نبودند. وقتی که عبدالغفور برشنا آمر عمومی نشرات رادیو افغانستان بود، در ابتدا برنامه‌های رادیویی را با صدای خانم لطیفه سراج در خانه ثبت می‌کرد و بعد از طریق امواج رادیو به نشر می‌رساند. بعد از مدتی او مستقیما به رادیو رفته و صدای خود را بلند کرد. در سال 1358 هجری شمسی، زمانی که قوای شوروی سابق افغانستان را اشغال کردند، خانم سراج دوباره از آغوش میهن جدا شده به پاکستان رفت و از آنجا به آمریکا پناهنده شد. وی در خارج از کشور نیز فعالیت‌های چشمگیر فرهنگی انجام داده است. در سال 1980 میلادی، زمانی که به آمریکا اقامت گزید، از طرف دولت آمریکا به حیث نطاق دری در رادیو صدای آمریکا مقرر شد و برای مدت 10 سال وظیفه ژورنالیستی را پیش برد. خانم لطیفه کبیرسراج روز چهارشنبه 15 عقرب به سن 90 سالگی در دیار غربت در ایالات متحده دایی عجل را لبیک گفت. روحش شاد و یادش جاودان باد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، عربستان سعودی برای از بین بردن رژیم سوریه از پاکستان خواسته تا جنگجویای را تربیه کنه و به جان رژیم بشار الاسد بفرسته. جزئیات این موضوع تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش از کابل. 120 تن از افسرها و سربازای پلیس افغان امروز از یک دوره آموزشی تنظیم سوانح کامپیوتری فارغ شدند. مدیر این برنامه در ریاست عمومی پیشنتون وزارت داخله گفت که تطبیق این برنامه میتونه جلو فساد اداری را در وزارت داخله بگیره. جمشید حبیب زاده و جزئیات بیشتر.
ARIMS یا تنظیم سوانح کامپیوتری پروگرامی است که با تطبیق آن 35 نوع اوراق مربوط به منصوبین پلیس افغانستان در یک دیتابیس مشخص درج می‌گردد. مسئولان این پروگرام می‌گویند که معاشات، رتب، مکافات، مجازات، اقارب و برخی از مشخصات دیگر منصوبین پلیس افغان شامل این اوراق می‌باشند. بشیر احمد خروش، مدیر پروگرام ARIMS در ریاست عمومی پیجنتون وزارت داخله، به روز پنجشنبه در محفل فراغت 120 تن از شاگردان پروگرام تنظیم سوانح کامپیوتری در کابل گفت که تطبیق این برنامه می تواند جلو فساد اداری را در وزارت داخله بگیرد.
پروسه ARIMS غیر از این که کوشش میکنه ارقام دقیق پلیس به دست بیاره، کوایف ذاتی رو به دست بیاره، کادرهای لایق و برجسته رو تشخیص کنه، شفافیت کاری رو به وجود بیاره، فساد اداری رو کاملا از وزارت داخله محو کنه، از بین ببره. دیگه هدف اساسی پروسه ایست که ما سیستم کادری وزارت امور داخله را انترنتی و کامپیوتری میسازیم.
آقای خروش میگوید که این پروگرام آموزشی در سال 1390 با کمک مالی آمریکا در وزارت داخله افغانستان آغاز شده است. به گفته وی در این مدت بیش از 500 تن آموزش دیده و سوانح بیش از 140 هزار تن از منصوبین پلیس درج دیتابیس شدند. بر اساس معلومات مسئولان این پروگرام تا حالا حدود 10 میلیون دلار آمریکایی هزینه برداشته است. مدیر پروگرام ARIMS در ریاست عمومی پیجنتون وزارت داخله میگوید که کار روی درج سوانح تمام منصوبین پلیس در دیتابیس کامپیوتری جریان دارد. در پایان مرحله چهارم آموزش تنظیم سوانح کامپیوتری، 120 تن که دای آنها را زنان تشکیل میداد اسناد فراغت گرفتند. رحیمه فیضی و فاطمه دو تن از فارغان این دوره آموزشی تنظیم سوانح کامپیوتری در صحبت با رادیو آزادی این پروگرام را مؤثر میدانند.
این سیستم است به خاطر اداره منابع بشری پلیس ملی افغانستان. در این سیستم ما در جریان 21 روز سیستم یا دیتابیسی که در او تمام سوانح یا کارتوتی که یک پلیس ملی در او درج میشد او را درج کردنش یاد گرفتیم.
فاطمه: بسیار زیاد مهم است. تمام اسناد ما که برای یک پلیس محرم است ما در پیش خود نگاه می داشته باشیم. از ولایت های مثلا از کل ولایت کانادا اومدم به این پست.
این پروگرام در حال در وزارت داخلی افغانستان به مرحله اجرا گذاشته شده که در گذشته تمام سوانه و اوراق مربوط به منصوبین پلیس روی کاغذ و به طور غیر استاندارد نگهداری می شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نشریه فورن پالیسی نوشته که عربستان سعودی برای از بین بردن رژیم سوریه از پاکستان خواسته تا جنگجویان را آموزش بده. به نوشته فورن پالیسی، عربستان سعودی این برنامه را بعد از او روی دست گرفت که از تلاش‌های آمریکا برای سقوط رژیم اسد مایوس شد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
عربستان سعودی که از تلاش‌های جامعه جهانی به رهبری آمریکا برای سقوط رژیم سوریه مایوس شده است، اکنون برای آموزش شورشیان سوریه تلاش‌های جدید را آغاز می‌کند. خبرگزاری فارن پالیسی به نقل از سه منبعی که از این برنامه عربستان سعودی آگاهند خبر می‌دهد که عربستان از پاکستان خواسته تا جنگجویان را بر حلای رژیم سوریه آموزش دهد. در دهه 80 پاکستان و عربستان سعودی یک جا با اداره استخباراتی آمریکا مجاهدین افغان را بر علیه شوروی سابق آموزش دادند که افغان‌ها و جامعه جهانی تا امروز عواقب آن را تحمل می‌کنند. اگرچه در آن زمان تنظیم‌های افغان باعث سقوط حکومت طرفدار شوروی شدند، اما خود آنها نتوانستند یک حکومت مستقل بسازند که در نتیجه آن تندروان در افغانستان رشد کرد و برخی از مجاهدین با القاعده یکجا شده و در مقابل متحدان سابق خود صلا برداشتند. گفتگوها در مورد عواقب منفی آموزش شورشیان در ریاض صورت گرفته و آن عده‌ای که از این برنامه عربستان سعودی آگاهی دارند گفتند که این برنامه بر حلای تندروان است، نه برای تقویت افراطیان. فارن پالیسی به نقل از آنها می نویسد که این برنامه عربستان سعودی دو هدف دارد، یکی آن سقوط رژیم بشار الاسد و دوم تضعیف آن گروه‌هایی که با القاعده وابستند. فارن پالیسی می افزاید در حال حاضر نقش پاکستان در این برنامه محدود است، اما عربستان سعودی می خواهد مسئولیت آموزش 5 تا 10 هزار جنگجو را به پاکستان بسپارد. اولین باری از دیسلاهی متخصص امور شرق میانه در انستیتیوت تحقیقاتی کارنگی این برنامه عربستان را ظاهر ساخت. ساهی میگوید عربستان سعودی پلان دارد تا یک اردوی 40 تا 50 هزار نفری جنگجویان را بر حلای حکومت سوریه تشکیل بدهد.
از تلاش‌های عربستان سعودی میریم به تلاش‌های موفق امام علی رحمان در تاجیکستان. در انتخابات دیروز ریاست جمهوری در تاجیکستان، رئیس جمهور امام علی رحمان بار دیگر رئیس جمهور او کشور شد و قرار است 7 سال دیگر در تاجیکستان قدرت در دست داشته باشد. جزئیات موضوع را از مقیم نائب می‌شنویم.
یک گروه ناظران بین‌المللی میگوید انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان که در آن امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی این کشور برنده شد، از اشتراک تعدد احزاب و از نرم‌های بین‌المللی برای انتخابات دموکراتیک برخوردار نبود. گوردن سومیچ، مسئول ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، در یک خبرنامه گفته است در حالی که انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان به طور آرام و صلح‌آمیز برگزار گردید، اما مردم در آن انتخاب واقعی نداشتند. گروه ناظران بین‌المللی که شامل اتحادیه اروپا نیز بود به این نتیجه رسیدند که پوشش گسترده رسانه‌های دولتی از فعالیت‌های امام علی رحمان از زمان رسیدنش به قدرت در سال 1992 میلادی در برنده شدن وی در این انتخابات خیلی مؤثر بود. کمیسیون انتخابات تاجیکستان اوایل امروز اعلان کرد که امام علی رحمان در انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه برای یک دوره 7 ساله دیگر برنده شد. شیر محمد شاخیان رئیس کمیسیون انتخابات تاجیکستان نتایج انتخابات را چنین اعلان کرد:
محترم امام علی رحمان نامزد از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، اتفاق جوانان تاجیکستان و فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان، طرفدار 3,023,754 نفر، یا اینکه 83.6%.
به گفته شاخیان، رقیب نزدیک به امام علی رحمان اسماعیل طلبکوف کاندید حزب کمونیست این کشور بود که توانست فقط 5% آرا را از آن خود سازد. به گفته کمیسیون انتخابات تاجیکستان بیش از 86% واجدان شرایط رایدهی در این انتخابات اشتراک کرده بودند.
از نتایج انتخابات دیروز تاجیکستان شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است و پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل استم زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.